ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. درود بر شما شنونده ی عرجبند. کیان منوی هستم همراه با همکارانم به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه است، جمعه ششم شهریور ماه برابر با دوم ماه سپتامبر 2022 میلادی با شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. اما در آغاز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرشته قاضی.
ممنون کیان. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین ساعات بامداد جمعه به نقل از ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تهران پاسخ سازنده‌ای به پیشنهاد آمریکا در راستای احیای برجام داده است. وزارت خارجه آمریکا اما با ارزیابی متفاوتی از این پاسخ آن را چندان مثبت نمی‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید دریافت پاسخ ایران از طریق اتحادیه اروپا گفت که متأسفانه این پاسخ چندان سازنده نیست و ایالات متحده در حال بررسی آن است تا از طریق اتحادیه اروپا به آن پاسخ دهد. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم گفته است که برخی شکاف‌ها در هفته‌های اخیر بسته شدند اما برخی دیگر باقی ماندند. در ایران بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی 14 بهایی بازداشت شده در مازندران جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. به گفته آرش صادقی کنشگر مدنی، بهاییان بازداشت شده بین 17 تا 20 سال سن داشتند و تا عصر روز پنجشنبه ده شهریور تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. این جوانان روز چهارشنبه 9 شهریور در شهرهای ساری و قائم شهر بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی بحث و گفتگو کنند. تا کنون اتهامات این افراد از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سند سیاست‌گذاری سال 1991 خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه ها شده بود. در خبر دیگر، وزیر صنعت ایران روز جمعه 11 شهریور گفت که 30% از قطعات یدکی خودرو موجود در بازار یا قاچاقی است یا تقلبی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی امین از شناسایی کارگاه‌های خبر داد که قطعات دست دوم را با بسته‌بندی جدید به عنوان جنس نو به بازار عرضه می‌کنند. او گفت حتی کارگاهی در عراق پس از رنگ‌آمیزی کمک فنرهای دست دوم آنها را به عنوان قطعات نو به بازار عرضه می‌کرد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم امکان واردات انواع کالاها، عرضه کالاهای قاچاق و بیکیفیت و کالاهای دست دوم به عنوان لوازم نو افزایش قابل توجهی یافته است. پیشتر حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز، کشفیات قاچاق در حوزه قطعات خودرو را در 9 ماه 1400 1165 میلیارد تومان اعلام کرده بود. و در یک خبر دیگر هم، یک بسیجی در شهر کازرون شامگاه پنجشنبه با ضربات چاقوی یک نوجوان 15 ساله جان باخت. اسماعیل زراعتیان، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون، بدون اشاره به هویت مقتول او را 27 ساله معرفی کرده و گفته است که او از ناحیه سینه مورد حمله قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات جان باخته است. آقای زراعتیان از بازداشت ضارب 15 ساله و همدست 18 ساله او خبر داده و گفته است که متهم به قتل اختلافات قبلی را انگیزه این حمله اعلام کرده است. هنوز از انگیزه اصلی این حمله اطلاع دقیقی در دست نیست. در ماه‌های گذشته حمله‌های مرگبار به افراد مذهبی و نزدیک به حکومت در ایران افزایش قابل توجهی یافته است. و قیمت مرغ به کیلویی 65,000 تومان رسید. مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفته که با وجود نرخ مصوب مرغ برابر کیلویی 59,800 تومان، همکنون مرغ آماده برای تپ در فروشگاه ها به قیمت 65,000 تومان فروخته می شود. دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال قیمت رسمی برخی اقلام ضروری خوراکی از جمله مرغ را به قصد تثبیت قیمت به شدت افزایش داد، اما قیمت ها همچنان روند صعودی دارد. آقای یوسف خانی روز پنجشنبه به خبرگزاری اینا گفت به دلیل افزایش قیمت مرغ، مصرف حدود 20% از مردم کاهش یافته است. به گفته او در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های مرغداری، تولید توجیه اقتصادی ندارد و این امر باعث تعطیلی شماری از واحدهای کوچک شده است. این خبرهای جدید بود. با کیان معنوی باشید، همکارم و مجله بعد از خود.
سپاسگزارم فرشته عزیز، تازه ترین خبرها رو به آگاهی رسوند. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر همکارانمان برایتان تهیه دیدند. مروری بر تازه ترین تحولات در خصوص گفتگوهای احیای برجام. نگاهی داریم به سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و نتایج و دستاوردهای این سفرها در یک سال اخیر.
متاسفانه در دولت آقای رئیسی راست نگفتن به مردم یک امر معمول هست، یعنی وزرا و شخص ایشون به راحتی شرایط و مسائل کشور رو انکار میکنن.
و دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون جودو ایران اعلام کرده که رأی نهایی خود در خصوص محرومیت 4 ساله جودو ایران رو تایید کرده.
خب فدراسیون جودو جمهوری اسلامی به دلیل عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی مطابق مقررات فدراسیون جهانی جودو و همه فدراسیون‌های جهانی این مقررات رو دارن جزء منشور المپیک، منتها فدراسیون‌های جهانی اجرا نمی‌کنن این قانون رو و مماشات می‌کنن.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر. با درودی دوباره بر شما. 24 ساعت بعد از آن که رئیس جمهوری فرانسه درباره دستیابی به توافق برای احیای برجام ابراز امیدواری کرده، حالا برخی مقام‌های غربی درباره دور شدن از مسیر توافق سخن میگن. اگرچه که تهران اصرار داره پاسخ صریحش به ایالات متحده میتونه حتی هفته آینده به اعلام توافق منجر بشه. اطلاعات بیشتر از هانا کاویانی.
بنابر پاسخ آنها به نظر می آید که در حال عقب‌گرد هستیم. این اولین واکنش یک مقام ارشد دولت جو بایدن به پاسخ تهران بوده. پاسخی که شب گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با رویکرد سازنده و با هدف رسیدن به توافق ارسال کرده است. در طول شب گذشته و بامداد جمعه بعد از آنکه تهران اعلام کرد بررسی پیشنهادات به پایان رسیده و پاسخ فرستاده شده، یک مقام ارشد دولت بایدن گفت آمریکا بار دیگر در حال بررسی واکنش ایران است، اما در مجموع آنچه از تهران دریافت شده آنچنان ترغیب کننده نیست. نشریه پولیتیکو که با این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفتگو کرده میگوید این فرد وارد جزئیات پاسخ ایران نشده است. این نشریه می نویسد در اروپا هم صداهای مشابهی شنیده شده است. یک دیپلمات اروپایی به پولیتیکو گفته است که واکنش تهران معقول به نظر نمی رسد. دقیقاً برعکس توصیفی که چند روز پیشتر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از واکنش پیشین ایران و همچنین آمریکا کرده بود و به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفت حتی امیدوار است که این فرصت در روزهای آینده بتواند تبدیل به یک توافق شود. آنطور که روز جمعه اعتماد آنلاین سرویس مجازی روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، تهران پاسخ خود را صریح توصیف کرده و میگوید به طرف مقابل اعلام شده که اگر معدود نظرات مطرح شده توسط ایران تضمین شود، تهران آماده حضور در نشست وزرا در هفته آینده برای نهایی کردن توافق است. اما رد این درخواست‌های صریح ایران را می‌توان در صحبت‌های روز چهارشنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جستجو کرد که در جریان سفری به روسیه به خبرنگاران گفت متن ارائه شده نیازمند به گفته او نیرومندسازی در زمینه تضمین هاست.
ازا دارید فکر می‌کنیم که چگونه می‌توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانت‌های قوی‌تر و قابل اعتماد‌تری رو در این موضوع داشته باشیم؟
یکی از تضمین‌هایی که ایران به دنبال آن بوده و مشخص نیست تا چه حد موفق به دریافت آن شده، موضوع بسته شدن پرونده سوالات آژانس پیش از اجرای دوباره برجام است. تهران می‌گوید در غیاب چنین تضمینی طرفین نمی‌توانند به روز باز اجرا برسند. اما صداهایی که در این ماها از منتقدان برجام چه در داخل ایران و چه در اسرائیل یا آمریکا شنیده شده، می‌تواند لایه‌های دیگری از درخواست‌های تهران را هم روشن کند. یکی از این ابعاد در زمینه رفع تحریم‌ها و موضوع تضمینی برای خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام و بازگشت دفعی و به یک باره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است. در داخل ایران فشار منتقدان در این زمینه بر آن است که این بازه زمانی هرچه بیشتر طولانی تر شود تا ضررهای اقتصادی خروج دوباره از برجام آنچنان سهمگین نباشد. در خارج از مرزهای ایران اما فشار منتقدان بر این پایه استوار است که یک رئیس جمهوری ایالات متحده نمیتواند برای جانشین خود تصمیم بگیرد و قول و قرارهای او با حکومت ایران دو سال و اندی دیگر بی ارزش میشود. حال پاسخ نهایی ایالات متحده به واکنش ایران میتواند تعیین کننده مسیر پیش رو باشد، اینکه تلاش دیپلماتیک طرفین را به یک توافق نزدیک کند یا با نزدیک شدن به جلسه دیگری از شورای حکام یا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بار دیگر احیای برجام به ماه‌های پس از این تحولات موکول شود.
تازه‌ترین تحولات گفتگوهای احیای برجام در گزارش هانا کاویانی.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
می‌پردازیم به سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و نتایج و دستاوردهای این سفرها در نزدیک به 31 سفر استانی که تاکنون انجام داده در یک سال اخیر. در تازه ترین مورد، رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز جمعه وارد خوزستان شد و به گزارش ایسنا این سفر برای افتتاح طرح آبرسانی قدیر در این استان هستش. از این طرح به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور یاد شده و گفته میشه که عملیات اجرایی طرح در بازه زمانی 3 ساله قرار هست. وعده آقای رئیسی به مردم خوزستان رو در مورد رفع مشکل آب آشامیدنی تحقق ببخشه. در این مورد با داریوش معمار روزنامه نگار گفتگو کردم و نخست از او در مورد این سفر و طرح موسوم به قدیر پرسیدم.
ببینید، من ابتدا یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. طرح آبرسانی قدیر که آقای ابراهیم رئیسی در چهارمین سفرشون به استان خوزستان ادعا کردن که برای افتتاح اون اومدن، الان چهارمین بار هست که افتتاح میشه. در واقع یک بار در سال 1389 آقای محمود احمدی نژاد این طرح رو افتتاح کرده و بعد از اون آقای حسن روحانی در 2 مرحله اقدام به افتتاح این طرح کردن و حالا هم که آقای ابراهیم رئیسی اعلام کردن که برای افتتاح همین طرح به استان خوزستان اومدن و این خب نکته ای هست. اما در مورد سفرهای استانی آقای رئیسی، منتقدین اعتقاد دارن که سفرهای آقای رئیسی بیش از آن که حاصلی داشته باشه در واقع گفت درمانی هست. آقای رئیسی به شهرهای مختلف ایران سفر کرده، ایشون ادعا کرده که به 31 استان در یک سال گذشته سفر کرده، وعده‌های بسیار زیادی رو ایشون در سفرهاشون مطرح کردن و تلاش کردن که خودشون رو هم نوا با مردم در نقاط مختلف نشون بدن. اما نکته این هست که این طرح‌ها اعتبارات لازم برای اجراشون وجود نداشته. بعضن آقای رئیسی به یک استان و به یک منطقه دو بار سفر کردن، در سفر دوم وعده هایی دادن در صورتی که وعده های سفر اول ایشون هنوز اصلا به مرحله اجرا نرسیده. حالا این که اجرا شده باشه، محقق شده باشه، اون یک بحث دیگه است. ضمناً نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در مورد سفرهای آقای رئیسی وجود داره این هست که خب یک سیستم بودجه ریزی در کشور وجود داره. این سیستم بودجه ریزی برنامه ریزی شده براش. سفرهای آقای رئیسی و وعده‌هایی که به مردم میدهند یک حاصل دیگه‌اش به هم خوردن این سیستم بودجه ریزی در کشور بوده. در واقع سفرهای ایشون در شرایطی که بودجه مشخصی برای اجرای برنامه‌ها وجود نداره، شرایطی رو ایجاد کرده که برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها در استان‌ها هم به هم خورده. یک مسئله دیگری هم که در مورد سفر آقای رئیسی هست، ایشون از میانه در واقع یک سال ریاست جمهوریشون اعلام کردن که ما دیگه در سفرهای استانی وعده برای اجرای پروژه جدید نمیدیم. تلاشمون بر این خواهد بود که پروژه های قبلی که بودن رو تکمیل بکنیم. حالا نکته ای که هست این است که ایشون به همین وعده شون هم عمل نکردن، یعنی در سفرهای دیگه ای که رفتن مجددا وعده های جدید، مسائل جدید و موارد جدید رو مطرح کردن و استفاده تبلیغاتی بسیار زیادی از این سفرها کردن.
تا کنون همونطور که شما گفتین جزئیات به خصوصی در مورد بودجه ها اعلام نشده، به این مفهوم که طرح‌ها اعلام شده اما بودجه‌ای در کار نیست. اساساً نتیجه به خصوص در استان‌های محروم تا حالا چگونه بوده؟
سفرهای آقای رئیسی در استان‌های محروم واقعاً بعضاً سفرهای مجدد ایشون به بعضی از استان‌ها باعث کدورت و ناامیدی مردم شده. شما یک وعده ای رو به مردم میدید به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور، با اونها عکس میگیرید، فیلم میگیرید، تبلیغ میکنید این وعده ها رو در تلویزیون و بعد به هیچ کدوم از اون وعده ها عمل نمیکنید. خب اینا مسلمه که نتایج منفی برای کشور و برای اعتماد عمومی به همراه داره. اما یک نکته ای که من فکر میکنم جا داره اینجا بهش پرداخته بشه این هست که آقای ابراهیم رئیسی از این سفرها بهره برداری بسیار زیادی کرده. رهبر جمهوری اسلامی در هفته دولت در دیداری که با هیئت دولت داشته تاکید کرده یکی از دستاوردهای دولت آقای رئیسی در یک سال گذشته همین سفرهای استانی زیاد ایشون و سرکشی‌های زیاد ایشون بوده. اما ایشون نگفتن که در شرایطی که تورم، فقر و فلاکت و نابسامانی اقتصادی در ایران در یک ساله به شکل بی‌سابقه‌ای نرخش افزایش داشته، سفره معیشت مردم خالی تر شده، واقعا حاصل سفرهای آقای رئیسی به جز تبلیغات برای ایشون برای مردم چه بوده؟ آیا صرفا با حرف زدن و شعار دادن و بیان کردن مطالبی که برای مردم مشخص نیست اساسا محقق خواهند شد یا نه، مشکلات کشور حل میشه و این سفرها به جز هزینه هایی که برای دولت ایجاد میکنه بر دوش مردم میذاره، در نهایت چه حاصلی برای کشور خواهد داشت؟ این نکته بسیار مهمی است که کسی به اون پاسخ نمیده و دولت هم پاسخی برای اون نداره. این مسئله رو من باید اشاره بکنم. متاسفانه در دولت آقای رئیسی راست نگفتن به مردم یک امر معمول هست. یعنی وزرا و شخص ایشون به راحتی شرایط و مسائل کشور رو انکار میکنن. اخیراً رئیس سابق بانک مرکزی آقای همتی که از رقبای آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری هم بودن خیلی صریح اشاره کردن که در خصوص پایین اومدن 20% نرخ تورم در کشور عدد سازی شده و این واقعیتی هست که مردم باید قضاوت بکنن که آیا واقعا ارزانی در کشور اتفاق افتاده، نرخ تورم کاهش پیدا کرده، معیشت مردم تسهیل شده، وضعیتش بهتر شده و این مسئله ای است که وجود نداره، فقط در حرفای آقای رئیسی و وزراش هست و با این شرایط به نظر نمیاد که چشمانداز امیدوار کننده ای در کشور در واقع یک سال آینده و در دولت 13 قابل پیش بینی باشه.
داروش معمار روزنامه نگار در مورد دستاوردهای سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و نتایج این سفرها می گفت. و میریم سراغ موضوعی دیگر. آقای ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در مجمعی موسوم به مجمع جهانی اهل بیت، مانند دیگر رؤسای جمهوری اسلامی، این بار در لفافه سخن نگفته، بلکه به مسئله همجنسگرایی به شدت تاخته. رادیو فردا در این باره دیدگاه بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال در زمینه دفاع از حقوق دیگر باشان ساکن نروژ جویا شده.
این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی با نفرت پراکنی علیه جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، جامعه و مردم رو به خشونت علیه این اقلیت تشویق میکنه. مردمی که سالهاست تحت سلطه این نظام نه تنها از جانب دولت براشون فرهنگ سازی نشده، که دولت در تمام این سالها سعی کرده فرهنگ این مملکت رو به نابودی بکشه، و امروز برای این همه سال شاهد این هستیم که ابراهیم رئیسی دیگه تعارف رو هم کنار گذاشته و به صورت مستقیم زشت‌ترین و وقیحانه‌ترین عبارات رو از یک تریبون رسمی علیه شهروندان این مملکت استفاده میکنه، علیه مردمش استفاده میکنه، و تأثیرش رو هم داریم میبینیم. یعنی اینها اینطور نیستش که بدون تأثیر باشه، کافیه که یک نگاهی به فضای مجازی بندازیم، به کامنت هایی که در فضای مجازی رد و بدل میشه، میبینیم که چطور خشونت در این کامنت ها داره موج میزنه و چطور یک عده ای از مردم به صورت ناآگاهانه همراه حکومت میشن در این زمینه، بر این اقلیت میتازند. و موضوعی که بسیار مهم هست و باید بهش توجه بشه این هستش که این خشونت در فضای مجازی باقی نمیمونه، این خشونت به سطح جامعه کشیده میشه. روزی نیست که ما در این گروه های تلگرامی یا گروه های واتساپی نخونیم که به فرض مثال یک ترنس در خیابون کتک خورده، یا یک فردی از اقلیت های جنسی در فلان شهر حتی کشته شده، و هیچ صدایی هم از پلیس در نمیاد و هیچ صدایی هم در هیچ یک از روزنامه ها یا رادیو تلویزیون این مملکت در نمیاد، به خاطر اینکه اینها صدایی اصلا ندارن و این خبرها در همین گروه های محدود تلگرامی خفه میشه و نابود میشه. امروز در حالی که شاهد این هستیم که نظام جمهوری اسلامی در پایین ترین سطح محبوبیت خودش داره به سر میبره، حتی در بین اعضای خودش، در بین کسانی که در این حکومت زینف هستن هم محبوبیت خودش رو از دست داده، و در حالی که در واقع یک جورایی از بحران مشروعیت داره رنج میبره، میاد همجنسگرایی رو جاهلیت مدرن معرفی میکنه، حجاب رو با اجبار میخواد بر زنها تحمیل بکنه، اقلیت‌های دینی رو سرکوب می‌کنه، فیلمسازها رو دستگیر می‌کنه، نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارها رو سانسور می‌کنه، عده بسیاری رو به زندان می‌بره، عده بسیاری رو به کوچ اجباری، به مهاجرت اجباری وادار می‌کنه، و این رو می‌خواد به عنوان پیشرفت و ترقی خودش به مردم معرفی بکنه، و این بسیار خنده‌داره، یا شاید بهتره بتونیم بگیم که این بسیار غم‌انگیزه. ولی مردم امروز بسیار هوشیارن، مخصوصا نسل‌های جوان بسیار هوشیارن، این هوشیاری رو به دست آوردن. اونها اعتباری دیگه برای رادیو تلویزیون این مملکت قائل نیستن، اونها خودشون کتاب میخونن، به منابع علمی دسترسی دارن، فیلم نگاه میکنن، موزیک گوش میکنن، به اینترنت دسترسی دارن، و هر عباطیلی رو که جمهوری اسلامی به خوردشون بده دیگه گوش نمیکنن، و این به نظر من جای بسیار خوشحالی داره.
بنیامین فرهام، ببخشید فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال در زمینه دفاع از حقوق دیگر باشان، در گفتگو با رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دادگاه حکمیت ورزش روز پنجشنبه با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو ایران با اعلام رأی نهایی خود، محرومیت 4 ساله جودو ایران رو تایید کرد. حکم محرومیت ایران به دلیل خودداری فدراسیون جودو از مسابقه با حریفان اسرائیلی صادر شده که جمهوری اسلامی ایران هم به این رأی اعتراض کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش، گفتگویی داشتیم و نخست در مورد این رأی پرسیدیم.
فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی به دلیل عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی مطابق مقررات فدراسیون جهانی جودو و همه فدراسیون‌های جهانی این مقررات رو دارن جزء منشور المپیک، منتها فدراسیون‌های جهانی اجرا نمی‌کنن این قانون رو و مماشات می‌کنن نسبت به کد انضباطی و قانونی که مصوب خودشونه. اما فدراسیون جهانی جودو تفاوتش با بقیه فدراسیون‌ها این بود که این قانون رو اجرا کرد، چندین بار هشدار داد، اخطار داد. بعد از اینکه سعید مولایی در ژاپن حاضر نشد به ایران برگرده و بعد رفت به آلمان پناهنده شد، دیگه کاسه صبر فدراسیون جهانی هم لبریز شد و جودوی جمهوری اسلامی رو در واقع تعلیق کرد. بعد این فدراسیون شکایت برد به دیوان حکمیت در سوئیس و خلاصه طی اون رفت و برگشت ها در نهایت باز هم رأی تعلیق تمدید شد، دوباره به دیوان حکمیت فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران شکایت برده بود که در واقع پنج شنبه دهم شهریور مجددن گفتم که هیچ تغییری اعمال نمیشه و این محرومیت 4 ساله تا پایان شهریور 1402 ادامه خواهد داشت و اون موقع هم قرار نیست که در واقع محرومیت لغو بشه و به پایان برسه. اون موقع هم دوباره میپرسن که آیا شما حاضرید مسابقه دوستانه ای رو با تیم ملی اسرائیل به هزینه فدراسیون جهانی جودو برگزار کنید یا نه؟ اگر که پاسخ منفی باشه دوباره این محرومیت تمدید خواهد شد.
خب پس به این ترتیب جودوکاران ایران شانسی برای حضور در مسابقات نخواهند داشت.
دقیقا همینطوره، علتش هم در واقع این تصمیم در واقع یهود ستیزانه، نژاد پرستانه و مغایر با مقررات بین المللیه که ورزشکارا رو اجازه نمیده که مسابقه بدن یا حتی اینکه خودشون تصمیم بگیرن. این یک تصمیم حکومتی خط قرمز نظام جمهوری اسلامیه و از قضا بعد از اینکه فدراسیون جهانی جودو این تصمیم رو گرفت و پای تصمیمش ایستاد، دیدیم که فدراسیون جهانی شطرنج هم ضرب العجل صادر کرد و گفت ما هم دیگه اجازه نمیدیم از این به بعد اگه مسابقه ندین. یعنی چی؟ که بچه‌های 13-14 ساله ایرانی در مسابقات شطرنج چرا اصلا باید به اینها تحمیل بشه این موضوع و این کودک آزاریه؟ و اونها هم هشدار دادن که ما دیگه صبر نمی‌کنیم و محروم می‌کنیم و دیدیم که بعد از اون جمهوری اسلامی در رشته‌ای مثل کاراته و تکواندو در هر مسابقه‌ای که اسرائیل حضور داره ملی پوشان رو اعزام نمی‌کنه که مبادا به خاطر اینکه مسابقه نباید بدن دچار تحریم نشن.
خب آقای سعید مولایی هم جودوکار ظاهراً در آلمان پناهندگی گرفته، میتونستین شما جزئیاتی در خصوص آقای سعید مولایی بگین؟
سعید مولایی بسیار زندگی مشقت‌باری رو در این ماجرا پشت سر گذاشته در ایران. قهرمان جهان بود اما هر بار مقابل حریف اسرائیلی شهرمان دنیاست قرار می گرفت باید مسابقه نمی داد. یه بار باید سر وزن نمی رسید، یه بار باید روی تاتامی نمی رفت، یک بار باید خودشو به مصدومیت می زد و هر بار گریه می کرد و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. و وقتی دید که داره المپیک رو هم از دست میده چون حریف اسرائیلی داره به المپیک نمیفرستنش، دیگه در مسابقات جهانی ژاپن تصمیم گرفت بر نگرده و همونجا بود که رسانه های حکومتی از صدا و سیما تا خبرگزاری ها و غیره چه سر و صدایی برای انداختن که وای بدبخت شد، دیگه همین چند تا مدالی هم که ایران گرفته بود و اونجا نمیتونه بگیره. ولی در نهایت دیدیم اونی که ضرر کرد جودوی ایران بود چون قهرمان دنیا رو از دست داد و سعید مولایی هم از لحاظ مالی هم در زندگی شخصیش با همسر آلمانیش و هم در دنیای قهرمانی با مدال المپیکی که گرفت و رتبه عالی که الان در رنکینگ جهانی داره به همه خواسته هاش رسید. مدتی تحت قرارداد مغولستان بود و الان برای جمهوری آذربایجان مسابقه میده، ضمن اینکه خب تابعیت آلمان رو هم به زودی عقد خواهد کرد، الان پناهنده کشور آلمانه و اقامت آلمان رو دریافت کرده. یعنی این که سعید مولایی در این مسیر افتاد مسببش نظام جمهوری اسلامیه، با یک قانون غیر انسانی یک قهرمان ملی رو از دست دادن و میبینیم که در استوریاش هم افشاگری میکنه بارها آرش میر اسماعیلی و مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی رو به دروغگویی، دزدی و خیانت در واقع اونها رو خطاب قرار داده و در واقع تلارسانی میکنه به مخاطبین پرتعداد خودش در این زمینه که چه بر سرش آمد. ولی خب در ورزش علارغم این که میگفتن به هیچ جا نخواهد رسید در خارج از کشور، دیدیم که همین الان هم اگر ورزش رو بذاره کنار عاقبت به خیر شده، هم از لحاظ مالی، هم ورزشی، هم زندگی شخصیش.
با توضیحات مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش، در مورد تعلیق 4 ساله حضور تیم ایران در مسابقات جهانی جودو به پایین این بخش خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان.